특파원이 아무리.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز، سلام، عید شما مبارک. امید همه به سلامت بوده و بهروز باشین. من نسرین محمود عزیزی با همکارم میرویس رحمانی برنامه صبح امروز را پیشکشتان می‌داریم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح بخیر. آلمان و هند از افزایش خشونت‌ها و نقض آزادی‌های فردی در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند. در اعلامیه مشترکی که روز دوشنبه پس از ملاقات اولف شولز، صدر اعظم آلمان با نرندرا مودی همتای هندیش نشر شد، آمده است که دو طرف از وضعیت بشری، افزایش خشونت‌ها به شمول حملات دهشت افغانی هدفمند، نقض سیستماتیک حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی و عدم دسترسی دختران و زنان به آموزش در افغانستان نگرانی جدی دارند. بر اساس این اعلامیه، سران آلمان و هند بر حمایت قویشان از یک افغانستان سلامیز، امن و باثبات تاکید کردند و از ادامه فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان اطمینان دادند. نگرانی آلمان و هند از وضعیت امنیتی در افغانستان در حال بیان می شود که طی چند هفته اخیر افغانستان شاهد حملات مرگبار بر غیر نظامیان به ویژه شیعه ها و ازاره ها بود. مسئولیت اکثریت این حملات را گروه داعش بر عهده گرفته، اما طالبان تا اکنون از موجودیت داعش در افغانستان انکار می کنند. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا می گوید که نمی توان آنان را فراموش کرد که به دلیل بیجا شدن از خانه هایشان در اثر جنگ، خشونت و شکنجه نمی توانند عید را تجلیل کنند. آقای بلینکن روز دوشنبه با نشر یک پیام تبریکی به خاطر رسیدن عید فطر، ضمن آن که این جشن را به مسلمانان امریکا و تمام جهان تبریک گفت، افزود که امریکا با تلاش‌هایش به خاطر تحقق عدالت و حسابدهی برای اقلیت‌های مذهبی در سراسر جهان ادامه خواهد داد. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور امریکا و جل بایدن همسرش عصر دیروز به وقت محل ضیافت را به خاطر تجلیل از عید فطر در قصر سفید برگزار کردند. در این ضیافت بر علاوه سایر مسلمانان، آمریکایی‌های افغان تبار نیز حضور داشتند. اتحادیه اروپا برای تحریم تولید نفت از روسیه آمادگی می‌گیرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قرار است کمیسیون اروپا در هفته جاری دور ششم بسته تعزیرات اقتصادی علیه مسکو را به خاطر تهاجم روسیه بر اوکراین اعلام کند. بر اساس این گزارش، وضع ممنوعیت بر خریداری نفت روسیه توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا بخشی از تعزیرات جدید است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضع تعزیرات بر صادرات نفت روسیه اختلاف نظر دارند، چون 40% گاز و 26% نفت کشورهای اروپا از روسیه وارد می شود. در این گزارش آمده که ممکن به هنگری و سلواکیا معافیت از این تعزیرات داده شود و به این دو کشور اجازه داده خواهد شد که برای یک دوره طولانی تر به واردات نفت از روسیه ادامه بدهند. نرندرا مودی صدر اعظم هند خواستار مذاکره به خاطر پایان دادن جنگ اوکراین شد. آقای مودی که روز دوشنبه سفر اروپاییش را از آلمان آغاز کرد، به خبرنگاران گفت که دهلی جدید همواره بر برقراری آتش بس تاکید کرده و گفته که مذاکره یگانه راه حل بحران اوکراین است. صدر اعظم هند افزود که جنگ اوکراین هیچ برنده نخواهد داشت و به گفته وی تمام جناها بازنده این جنگ خواهند بود. دهلی جدید که روابط نزدیک با مسکو دارد، تا اکنون تهاجم روسیه بر اوکراین را تقبیل نکرده است. قرار است صدر اعظم هند پس از ملاقات با مقام‌های آلمانی امروز به خاطر ملاقات با سران دنمارک، آیسلند، فنلند، سویدن و نروژ وارد کوپنهاگن شود. اسرائیل ایران را به تلاش برای استخدام جاسوس از طریق فیسبوک متهم کرد. شنبت اداره استخبارات داخلی اسرائیل گفت که یک مامور استخبارات ایران یک حساب جعلی به اسم یک زن ایجاد کرده بود و خود را یک زن جوان یهودی کانادایی به اسم سارا پوپی معرفی میکرد. بر اساس گزارش اداره استخبارات داخلی اسرائیل، این حساب جعلی از اسرائیلی ها میخواست تا در مورد برخی مقام های اسرائیلی معلومات جمع‌آوری کرده و به آنان آسیب برسانند. پیش از این نیز اسرائیل ادعا کرده بود که یک طرح ایران را مبنی بر ترور یک دیپلمات اسرائیلی در ترکیه خنسا کرده است. این ادعای اسرائیل در حال مطرح می شود که قدرت های جهان به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای با ایران تلاش دارند. پایان خبرها.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. امسال مسلمانان در سراسر جهان عید فطر را در سایه افزایش قیم جهانی مواد غذایی که به دلیل جنگ در اوکراین تشدید شده است جشن می گیرند. با آن هم بسیاری هنوز مصمم به لذت بردن از عید در میان کاهش محدودیت های ویروس کرونا در کشورهایشان هستند، در حالی که برای دیگران جشن ها به دلیل درگیری و مشکلات اقتصادی کمرنگ شده است. همکار ما ژیلا سمعی از تجلیل عید فطر در گوشه و کنار جهان گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
هزاران مسلمان اندونزیایی در جاکارتا روز دوشنبه برای برگزاری نماز عید فطر کرده هم آمدند، زیرا بزرگترین کشور مسلمان جهان محدودیت های ناشی از کووید را به موقع به مناسبت پایان ماه روزه کاهش داد. تصاویر تیاره های بدون سرنشین جمعیت زیادی از مردم را نشان می دهد که شانه بشانه در خارج از استادیوم بین المللی جاکارتا که به تازگی ساخته شده برای اقامه نماز ایستادند. این اولین گردهمایی دست جمعی عید در دو سال اخیر در اندونزی از زمان شیوع ویروس کرونا است. مفادین جعفر شهروند جاکارتا که 52 سال است بعد از ختم نماز گفت از اینکه خداوند به آنها فرصت داده تا زندگی خود را طبق روال عادی ادامه دهند شکر گذارند. او گفت در دو سال گذشته نتوانسته بودند تجمع کنند و نمازهای دست جمعی برگزار کنند، اما اکنون می توانند از این استادیوم بین المللی جاکارتا برای نماز عید استفاده کنند. تا دو سال گذشته این کشور 270 میلیون نفری با یکی از بلندترین آمار ابتلا به ویروس کرونا در آسیا دست و پنجه نرم کرده است. اما در ماه‌های اخیر پس از کاهش شدید سرایت بسیاری از محدودیت‌های همگیری خود را کاهش داده است. در فلسطین هزاران مسلمان با امداد روز دوشنبه در موته مسجد الاقصا گرده هم آمدند تا در نماز آغاز عید فطر شرکت کنند. مسلمانان پایتخت کینیا نیز روز دوشنبه در مسجد رحمه گرده هم آمدند تا عید را به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان جشن بگیرند. عبدالغنی بشیر امام در مسجد رحمه در نایروبی گفت که این روز همچنین روز یاد فقرا و افراد کمبخت است. بشیر گفت روز عید روز شادی است، روز شکرگزاری خداوند است، روز یاد آوردن فقرا است و به همین دلیل است که ما به عنوان مسلمان موظف هستیم قبل از آمدن به نماز عید زکات عید فطر را بدیم تا مسلمانانی که اقبال کمتری دارند نیز در این شادی و سرور شریک شوند. در رومانیا نیز نمازگزاران مسلمان روز دوشنبه عید سعید فطر را در یک سالن ورزشی در بخارست جشن گرفتند و با ادامه جنگ در اوکراین رهبران خواستار صلح شدند. جمال الدین دمیر مدیر انجمن اسلامی بخارست گفت ما یک پیام بسیار مهم در رابطه با این درگیری که در نزدیکی ما رخ می‌دهد داریم. همه ما برای صلح، برای تحمل و برای غالب شدن خوبی ها و برای از بین رفتن چیزهای بد دعا خواهیم کرد. در بوزنیا هزاران مسلمان روز دوشنبه عید فطر که در آن کشور به باجرم معروف است با شرکت در نمازهای ویژه در مساجد سراسر کشور جشن گرفتند.
It is for the all of mankind.
میرزا هایرک ساکن سرایوا گفت عید برای همه بشریت است، جشن نیکیست، جشن بهروزیست و امیدواریم با تجمعات عید در همه جای دنیا به صلح برسیم، نه تنها برای مسلمانان بلکه برای رسیدن به سعادت همه انسان ها در این دنیا با آن نیاز داریم. وضعیت در سراسر جهان وحشتناک است. پس از نماز عید بوزنی های مسلمان که حدود نیمی از جمعیت 3.5 میلیونی بوزنی ها را تشکیل می دهند به طور سنتی به دیدار خانواده های خود و قبور اقوام و دوستان خود می روند. اما در پاکستان و افغانستان فشار اقتصادی هزینه های عید را برای مردم دشوار ساخته است. مغازه‌داران در هر دو کشور میگویند که مردم نسبت به سالهای گذشته کمتر خرید می کنند زیرا مشکلات اقتصادی بیداد می کند. با این حال مغازه هایی که چوری، جواهرات و لوازم آرایش میفروشند در پاکستان به اندازه کافی مشتری داشتند. سعیده آهانی مشتری یکی از این مغازه ها گفت سعیده گفت ما برای عید آماده می شویم. خیلی چیزها می خریم، گوشواره می خریم، چوری می خریم، دستا و پاهای من را با حنا تزین می کنیم. من دست و پایم را با حنا تزین کردم. طرها بسیار زیبا به نظر می رسد. خوشحالم. در کابل مردم از وضعیت نابسامان اقتصادی شکوه دارند.
کمرنگتر از دلیلش این است که مردم پریشان هستند، جگرخون هستند، بخاطر که وضع اقتصادی مردم خراب است، بیکاری زیاد است.
اما حتی تحت فشار مالی مردم همچنان می خواهند پایان ماه روزه را به نوعی جشن بگیرند.
این خود خوش است، این رمضان است، این است با خاطر تفریح با آقای شهر آمده اما این تو گروباره که نسبت به دیگه پیدا سیدا
این مبارک
بر پیر و جبا بر سنده تلا بر پیر و جبا
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شماری از خانواده های پناهجویان افغان که اخیراً در شمال ایالت ورجینیا در حومه شهر واشنگتن ساکن شدند، اولین بار عید را دور از وطن و عزیزانشان جشن می‌گیرند. تقی نظامی، منصوب نظامی قوای مسلح افغانستان، با همسرش امسال عید را به تنهایی تجلیل می‌کنند. با از دستاوردهای خود در مدت کوتاه که در آمریکا اقامت گزین شده است، اظهار رضایت می‌کند. این در حالی است که جامعه مسلمانان در ایالت‌های ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی طی برگزاری برنامه‌های خاصی از خانواده‌های جدید پذیرایی می‌کنند. شرح بیشتر در گزارش از همکار ما ژیلا نوری.
تقی نظامی منصوب سابق قوای هوایی افغان با همسرش با چندین هزار پناهجوی افغان در ایالت ویرجینیا از طریق برنامه اسکان مجدد مستقر شده است. تقی نظامی امسال عید را در کنار همسرش دور از خانواده در غربت سپری می‌کند.
سخت است که آدم از فامیل خود دور باشه. هر وقت که با پدر و مادرم تماس میگیرم از خاطرات سالهای گذشته اونا یادآوری میکنه. مثلا روزهای مادر رو با هم تجربه میکردیم، روزی پدر رو با هم تجربه میکردیم، مثلا عید گذشته و سال نو گذشته رو با هم تجربه میکردیم. اما امسال اولین سالی است که ما از فامیل خود دور هستیم و احساس میکنیم که اونا این احساس دارن و ما هم داریم که اولین عید است که ما از همدیگر دور هستیم و عید را بدون فامیل سپری میکنیم.
سخت است ولی خب عید دیگه یکی از فرهنگ خود افغانی است دیگه، در جای باشم میده تجلیل نکنیم.
تقی مانند سایر افغان ها هر روز از اخبار ناگوار در افغانستان متاثر میشود و با میزبان امریکایی خود در دل می کند. امیدوار است که در افغانستان سال برقرار شود. او در داخل افغانستان اهداف و آرزوهای خودش را داشت.
اهدافی که من داشتم و تعقیب میکردم و بعضی اهدافی خود در قسمت وظیفه من رسیده بودم که من خودم در قوای هوایی خیلی اهدافی داشتم که بتونم یک گروپی بسیار بزرگی از منصوبین را تعلیمات بدم و اونا را در بخش‌های مختلف به حساب حرفه‌ای و پروفشنال بسازیم و همچنین اهداف ما رشد بود، زمینه رشدم بسیار فراهم بود.
از سوی دیگر با گذشتاندن مشکلات از خانه مجدد با انتظار در پایگاه‌های نظامی، تقی اکنون در خانه یکی از نظامیان سابق آمریکایی با همسرش زندگی می‌کند و توانسته است که وظیفه خوب پیدا کند.
ظرف دو ماه سه ماه من بالاتر از 50-60 وظیفه را من از سایت‌های مختلف به حساب اپلای کردم و بالاخره یک وظیفه بسیار خوبی را من به دست آوردم که در بزرگترین کمپانی و در بهترین کمپانی جهان به نام کمپانی آمازون است که در بخش انجینری داتا سنتر است که در اونجا فعلا من وظیفه گرفتم. مدت یک ماه میشه که مصروف وظیفه جدید خود هستم و از این وظیفه خود بسیار راضی هستم و تمام خدمات و بنفیت هایی که آمازون داره بسیار کمک کننده هست برای ما.
دانیل دوک صاحب خانه تقی و مهندسه چند بار در افغانستان خدمت نظامی نموده است. او با تقاضای بنیاد غیر انتفاعی نظامیان آمریکایی تصمیم گرفت خانه اش را در اختیار تقی و همسرش بگذارد با وجود که از قبل او را نمی‌شناخت.
یکی از بنیادهای نظامیان آمریکایی با من تماس گرفتند و برایم گفتند که یک خانواده افغان به طرف آمریکا میآید و ازشان پرسیدم معلومات دارند، گفتند که نه، اما پرسیدند که آیا کمک میکنید یا خیر. من گفتم بله. اکنون این منصوب نظامی افغان در مدت کوتاه با اینجا عادت گرفته است و مهارت زبان انگلیسیشان بهتر شده است. آنها با من صحبت کردند، می توانند که بسیار خوب است و تقی و همسرش هر دو عالی هستند.
همسر تقی در رشته طب دندان درس می خواند و آرزو داشت در زادگاهش در غزنی با همسرش کلینیک دندان داشته باشد، اما با روی کار آمدن طالبان متوالی شدن به ایالات متحده او نتوانست دروس خود را تکمیل کند. مهندسه اکنون در رشته معاون نفس درس می خواند و می خواهد رویاهایش در اینجا با واقعیت من بدل شود.
در افغانستان بالا من درس می خواندم، طب دندان می خواندم، تقریبا سال چهارم بود، دو سال مانده بود که خلاص کنم که متاسفانه دیگه طالبا آمدن نتونستم بدم آبتون دیگه. اینجا بخیر تصمیم دارم که درس خود بخوانم. فعلا در یک بخش نرس اسیستانت است، یک کورس چند ماه بود در اونجا ثبت نام کردم، تقریبا دو هفته درس این باقی مانده. بخیر از اون خلاص شدم دیگه، تصمیم دارم سرش کار کنم.
این قماندان نظامی پیشین از وضعیت افغانستان نگران است، اما با مستقر شدن در اینجا از همکاری نظامیان آمریکایی سپاسگزار است و احساس امن میکند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
حسین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان روز دوشنبه در مورد وضعیت افغانستان در یک تماس تلفنی صحبت کردند. آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در تویتر گفته است که آنها ضمن تبریکات عید در مورد ضرورت تقویت روابط بین دو کشور گفتگو کردند. این در حالی است که در بهوبه تشدید خشونت‌ها و فعالیت‌های تروریستی که در این اواخر منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از افراد ملکی در افغانستان گردیده است، سفارت ایران در کابل ابراز امیدواری کرده که حکومت سرپرست طالبان در مبارزه علیه تروریسم و افراطیت موفق شود و امنیت مردم افغانستان را تضمین کند. ایران در قبال افغانستان و برای تغییر نگرش طالبان چه نقش میتواند داشته باشد؟ در این مورد توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با پروفسور اسحاق ادمر انجام دادم.
جناب آقای ادمر، لطفاً اگر در مورد دیپلماسی ایران در قبال حکومت طالبان روشنی بندازید.
ایران و افغانستان دو کشور همسایه هستند. اینا تعلقات مذهبی، زبانی، دینی، کلتوری و فرهنگی و تجارتی با هم دارند. ما فکر میکنیم که با آمدن طالبان ایران تا اندازه خود راحت احساس میکنم به خاطر از اینکه نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون شدن و حضور نیروهای امریکایی برای ایران و شاید هم برای بعضی کشورهای دیگه همسایه افغانستان تا اندازه ناراحت کننده بود. در ترتیب ایران رابطه تجارتی بسیار نزدیک با افغانستان داره و سالانه میلیاردها دلار کالا با افغانستان صادر میکنه، از جمله تیل و گاز و دیگر کالاهای تجارتی. و ضمناً ایران در افغانستان منافع هم داره و منافعش حفظ و نمو بعضی از شخصیت هایی هست که اینا در سیاست های افغانستان شامل هستند و ما فکر میکنم اینا هم رابطه نیستی که با دولت ایران دارن و این ما در طول سالهای گذشته این رابطه را دیدیم و به اصطلاح در تغییرات سیاسی که در افغانستان وجود آمدن ایرانی ها یقیناً که تا بیشترین حد اینا فکر می کنند که دی تغییرات تاندازه شامل هستن.
در ضمن استدلال شما جناب پروفسور سب از تماس تلفنی آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با وزیر خارجه ایران در این مقطع چی بوده می دانم؟
آقای کرزی رابطه بسیار نزدی ما رهبران ایران در سابقه داشته و نوزم داره و از اعتبار خاص در بین ایرانی ها برخوردار است. من فکر می کنم که حکومت طالبان آقای کرزی خواستن که تا به طرف ایرانی ها اطمینان هم بدن که الگوی از افغانستان ایران تهدید نخواهد شد، چرا ایرانی تشویش داره که نشان که گروه داعش خطراتی را متوجه ایران بسازد، چنانچه خیلی حملات داعش یا مسئولیت پذیری داعش سر ملیت هزار و شیعه ما سبب ازی شده که نگرانی ها را در ایران خلق کنند. و از طرف هم ایرانی ها می خواهند که اطمینان بدن به جانب افغانستان که اینا ایران هم کار نخواهد کرد که اونا حکومت طالبان را تضعیف کنند، چنانچه مناظرات سرحدی چندین بار بین دو کشور سبب تنش و کشش ها در دو طرف شده که مسائل برخوردهای مرزی بین نیروهای امنیتی ایران و افغانستان بین طالبان صورت گرفته. اما اگر می کنم بیشتر برای ساختن اعتماد بین دو طرف آقای کرزی وادار ساخته شده که اینا به طرف ایران امید اینا را بتن و از ایران را بخواهم که تنشوهای مرزی را جدی نگیرن و مسائل روی دیپلماسی حل بسازن و امکان تعامل دیپلماتیک بین دو طرف موجود باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با این هم آخرین گزارش این بخش. وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید آزادی بیان با حضور رسانه‌ها در رشد و تعالی از آن عامه کمک کرده. با آگاهی‌هایی را که امروز شاهدیم مدیون آزادی بیان و انتشارات رسانه‌هاست که در آغازین روزهای کاری او در این مقام ایجاد شده است. سید مخدوم رهین وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت امیدوار است طالبان روی دو مسئله به گفته وی اساسی که برای افغانستان و جهان حیاتی است و آن تحقق جایگاه زنان در تحصیل و کار و رعایت حقوق خبرنگاران و رسانه هاست تجدید نظر کنند. توجه نمایید به مصاحبه ای که همکار ما لیلا حبیب عظیمی با وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ انجام داده است.
شما به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ در نظام جمهوریت نقش محوری را در تقویت و تحکیم مطبوعات و آزادی بیان داشتین. با در نظر داشتین که افغانستان سالهای متمادی را با جنگ سپری کرده بود و یک نسل کامل با جنگ و تفنگ و باروت بزرگ شد، آیا به نظرتان در همچون زمان بستر اجتماعی و فکری برای آزادی بی حد و مرز ایجاد شده بود؟
از لحظه اولی که بعد از اجلاس بن به کابل رفتیم، اولین کاری که کردم کار روی قانون رسانه‌های همگانی بود. یک ماه بعد از تأسیس حکومت موقت قانون نافذ شد. من در مدت دو ماه تعداد زیاد رسانه، مخصوصا رسانه‌های چاپی روید و بعد تعقیبش رادیوها کم کم شروع کرد و تلویزیون‌ها تا به جایی که بیش از 1000 نشریه چاپی و صدها رادیو و تلویزیون در مملکت تأسیس شد، هیچ چیزی از گوش ملت و چشم ملت پنهان نمی ماند و در رشد و اطلاع فکری و ذهنی ملت طبعا اطلاع رسانی و گردش اطلاعات نقش اصلی داره و خوشبختانه که در این کار موفق شده.
این آزادی بی حد و مرز مطبوعات چقدر در تحکیم دموکراسی و مردم سالاری کمک کرد و یا این که نتیجه معکوس داد؟
آزادی در محدود قانون بود. من فکر میکنم که آزادی بیان و حضور رسانه ها، وجود رسانه ها در رشد و تعالی اذهان عامه بسیار کمک کرد. آگاهی هایی که امروز میبینین بیشتر مدیون آزادی بیان و انتشارات رسانه ها هم میتونه باشه و در این حال اگر رسانه از زشتی ها، از کاستی ها یاد میکنه، خود گناهکار نیست. راه مبارزه در برابر ناپاکی و کاستی خب اظهارش است و مردم در جریان قرار دادن است.
آزادی بیان و رسانه ها با منافع ملی حتی در کشورهای پیشرفته در تقابل قرار دارند. آیا به خاطر حفظ منافع ملی رسانه ها باید محدود ساخته شود؟
محدود نی، ولی هر رسانه در هر جامعه طبعا منافع مردم خود باید فکر کنه، میگه همون منافع مردم منافع ملی است. بنابران چی چیز خلاف منافع ملی است؟ مرز آزادی بیان در جای ختم میشه که آزادی کسی دیگر را محدود کنه و در عین حال در قانون ما فقط محدودیتی که بر رسانه ها توصیه میکردیم یکی است که تمام شؤون و احکام اسلامی باید احترام شود.
برخی از تحلیلگران میگویند که رسانه ها و مطبوعات ممکن که ناخواسته باعث تضعیف نظام شدند و برخی از تحلیلگران دیگر فراتر میرن و میگن که در کنار عوامل دیگه که باعث سقوط نظام شد، نشر تبلیغات برخی از رسانه ها و عدم رعایت منافع ملی از سوی رسانه ها بیشتر باعث سقوط نظام شد.
من هیچ موافق نیستم با این نظر. اطلاع رسانی هیچ وقت سبب تضعیف یک نظام سالم نمیشه، اما ضد افراد نابکاری که در اون نظام بودن، حلقه ارگ مخصوصا، این حلقه فاسد اگر مورد انتقاد قرار می گرفت، خب ببینید که فساد اینا بود که مملکت تباه کرد، فساد اینا بود که هزاران جوان ما در سنگرها کشته شدن، فساد اینا بود که پولها به خارج مملکت رفت، فساد اینا بود که کابل بانک سقوط کرد. همه آیا هیچ چیز رسانه ها باید نمی گفتن؟ حتی دیدن کنه جوانکی را که در کابل بانک اسنادی داشت حاکی از خیانت کسانی، دیدن که در انفجار کشته شد، انفجار موترش.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.